وام هستید یا به هر حال مسئله و مشکلی پیرامون مسکن مهر دارید، مسکن ملی دارید، لطفاً به سامانه پیامکی ما 3094 مسائل و مشکلات خودتون رو ارسال بفرمایید. امروز ما وقتی آقای مهندس محمودزاده آمدن روی خط، سوالات شما رو خواهیم پرسید. بازار تهران رو میشنوید، اما خبرهای خوبی که برای شما امروز در این برنامه داریم تقدیم شما میکنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی: ساخت 1,000,000 واحد مسکونی با تصویب شورای عالی مسکن اجرایی میشود. ثبت نام خانه اولی ها از 2 هفته دیگر در پروژه جدید مسکن دولتی آغاز می شود. پروژه جهش تولید مسکن یارانه ندارد. امکان افزایش تا 2,000,000,000 دلار صادرات ایران به برزیل. تهاتر کالا بین دو کشور رسمی می شود. اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی خواستار متناسب سازی حقوق بازنشستگان شدند. این طرح به امضای 209 نماینده مجلس رسیده است. مهدی هدایت، مدیرعامل شهر جدید پردیس، اعلام کرد از 15 مهر 6,000 واحد مسکونی از پروژه‌های مسکن مهر آماده تحویل می‌شود که از این میزان 1,000 واحد در فاز 5 و 9، 2,000 واحد در فاز 8 و 3,000 واحد در فاز 11 تحویل متقاضیان خواهد شد. و به گزارش بلومبرگ، در معادلات دیروز بازار جهانی انرژی قیمت هر بشکه نفت خام با 1.14 دلار رشد مواجه شد و به 79.23 دلار رسید. و البته خبرهای جدید حاکی از این هست که در این لحظه قیمت هر بشک نفت خام از 80 دلار هم بالاتر رفته. اینجا بازار تهران، خبرهای لحظه‌ای اقتصاد ایران و جهان رو تقدیم شما می‌کنیم. سامانه پیامکی ما 3094 تا ساعت 14:15 دقیقه مهمان شمایی.
استفتاءات مقلدین مقام معظم رهبری.
سوال 1591. بر اساس معامله تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کالایی را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است به طور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده می پرداخته در دفتر خود ثبت می کرده است. فروشنده هم هر مبلغی را که از او تحویل می گرفته در دفتر خود ثبت می نموده و دفتر او را در زیر هر مبلغ دریافتی امضا می کرده است. بعد از گذشت تقریباً 4 ماه، مبادرت به محاسبه پولهایی که مشتری در چندین نوبت پرداخت کرده نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی مشتری اختلاف وجود دارد. مشتری مدعی پرداخت آن است و فروشنده منکر آن. با توجه به اینکه آن مبلغ مورد اختلاف در هیچ یک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسئله چیست؟
جواب: اگر ثابت شود که مشتری آنچه را که ادعا می کند به فروشنده داده پرداخت کرده است، چیزی بر عهده او نیست و الا سخن فروشنده که منکر دریافت آن مبلغ است مقدم می باشد.
برنامه بازار تهران از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت همین جا.
در جریان باشید.
تا کی می‌خواهیم از صنعت غیر پاسخگوی خودرو حمایت کنیم؟
یک قشر وارد کننده الان اومده میگه آقا هر چی بخوای من برات وارد میکنم، تو اصلا نباید بسازی. و داریم میگیم باید باهاش مقابله کرد، برای اینکه باید حمایت بکنیم از صنعت خودمون. اما در برابرش میگیم در برابر صنعت غیر پاسخگویی که هیچ اهمیتی به کیفیت یا حقوق مصرف کننده نمیده هم نباید کوتاه آمد.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس.
نباید بشه اجازه بدیم این بلا رو سر مردم بیاره. تا کی قرار هست از صنعت خودروسازیمون به این سبکی که الان داریم حمایت بکنیم؟ نمیگم حمایت نکنیم، ما میگم با این سبکی که الان داریم حمایت بکنیم. یه خودروی بیکیفیت سایت باز میشه برای ثبت نام، 30 ثانیه تمام میشه بسته میشه. بعد میگه که 6 ماه دیگه تحویل میدم، میره 6 ماه دیگه میگه 9 ماه دیگه بیا. ماه نهم و نهم میری میگه نه 1 سال دیگه بیا. ما 1 سال دیگه میریم میگه خیلی خوب بیا ماشین تو آماده است. خب بگیم میگه نه شما مثلا پراید ثبت نام کردی ما تیبا داریم. برو دوباره 50 میلیون تومان دیگه بریز به حساب بیا من به تیبا بدم. میره قرض قوله میکنه میاد میگه حالا تیبا 2 نداریم، تیبا 1 داریم. میگه اشکال نداره اونو بده. میگه قرمزشو داریم، سفیدشو نداریم. بعدن که میاری وسط را گیربکسش کار نمیکنه و یه جای تصادف کوتاه میکنی تا صندوق عقبش تا میشه. خب این چه ارزشی برای مصرف کننده قائل نیست.
مردم خودروی خارجی پیش خرید نکنند.
تولی خاصی که نداره، بیشتر بحث اطلاع رسانیه.
مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو.
مردم هوشیار باشن که اصلا وارد این چنین فضاهای علل خصوص من تاکید میکنم پیش خرید خودروهای روز از بابت موضوع قانون در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی وارد این مهلکه یه وقتی نشن.
و اما دوستان و همراهان محترم برنامه بازار تهران، به خبری که همینک مخابره شد توجه بفرمایید. رئیس جمهور: تورم خط قرمز دولت است. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: مهار تورم مسئله مهم و اولویت دولت است. بانک مرکزی سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند. لزوم تدوین بودجه سال 1401 با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیر ضرور، حمایت از تولید داخلی در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت است. تورم خط قرمز دولت است. دستگاه‌های اجرایی از هر گونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود پرهیز کنند. همراه ما باشید و ادامه بازار تهران رو بشنوید. صنعت قطعات سازی به دلیل تحریم‌ها ضربات جبران ناپذیری خورد.
4 ساله ما داریم، ما تولید کنندگان صنعت خودرو هم از قطعه‌ساز و خودروساز به عنوان تنها بخش خصوصی تحریم شده توسط امریکا، قطعه‌سازی ما چانه میزنه با مسئولین و به خصوص بانک مرکزی با همین مجلس که آقا واردات مایحتاج تولید بدون انتقال ارز با ارز متقاضی، همون ارزایی که شما اشاره میکنید و مجوز بدید ما تولید کنیم.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو:
کارگر ما بیکار نشه، افت تیراژ تولید نداشته باشیم. ما تحریمیم، امکان سویفت و انتقال ارز از روش‌های عادی و بانکی برای ما تو شرایط تحریم برای بسیاری از کشورها و به خصوص اقلام خاصی که تحریم مستقیم شده امکان پذیر نیست. عجیبه یک دفعه مجلس شورای اسلامی بعد از 4 سال برخلاف مقررات و موازین بانک مرکزی طرحی مصوب میکنه، دو دستی هدیه میذاره تو سینی طلا میده به وارد کنندگان خودرو. از کجا خودرو بیارن؟ از کسی که ما رو تحریم کرده. کی میخواد خودرو به ایران صادر بکنه؟ همون کشورهایی که اگه بخواین اسمم ببرم، صنعت خودرو ایران رو مثل کره جنوبی تو بدترین شرایط تحریم تنها گذاشتن، مواد اولیه ندادن، قطعه پیش ساخته و نیم ساخته ندادن و باعث افت تیراژ و افت کیفیت صنعت خودروی ما شدن. ما هزینه های دور زدن تحریم و شکستن تحریم اون به 30-40% کشید تو بعضی حوزه ها.
30,000 حساب بانکی و سیمکارت کلاهبرداران مسدود شد.
یک بانک اطلاعاتی رو در کشور تشکیل دادیم. تمام اطلاعات سراسر استان‌ها، شهرستان‌های تابع در مرکز در یک فایلی بارگذاری میشه.
سرهنگ اکبری، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی:
و جلسات خوبی رو با مجموعه داستانی کل گرفتیم، معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با بانک مرکزی، وزارت ارتباطات. منجر به این شد که ما الان میگیم اگر یک فرد کیف قاب که با موتورسیکلت که اقدام به کیف قاب میکنه، اگر ما موتورش توقیف بشه، موتورش اون ابزار ازش گرفته بشه، قاعدتا خب نمیتونه اون رکنو از دست بده، نمیتونه انجام بده. ما بس ابزار اگر بتونیم حساب‌های بانکی و سیم کارت و گوشی تلفن همراه این کلاهبردارا رو مسدود بکنیم، قاعدتا این وقوع این جرم کاهش پیدا می‌کنه که در یک اقدام بی‌نظیر با محوریت پلیس آگاهی، با هماهنگی مجموعه داستانی کل، معاونت فضای مجازی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، ما الان چیز قریب به 30,000 حساب‌های بانکی افرادی که از این روش اقدام به کلاهبرداری میکردن، اینها رو مسدود کردن. و همین موضوع باعث شده که ما تقریبا نزدیک 57% این آمار کاهش پیدا کنه.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 30,094.
13:41 است. بازار تهران رو تقدیم میکنیم به شما. در ادامه بخشای بسیار شنیدنی داریم که ازتون دعوت میکنیم حتما بشنوید.
8 سال از انقلاب گذشته بود، اون موقع وزیر صنعت میره آلمان. اونجا این وزیر صنعت آلمان میگه که یه ایرانی از کارخانه عظیمی اینجا ایجاد کرده. این وزیر صنعت ما میگه میشه اونو دعوت کنن تشریف بیاره ما اونو ببینیم. وزیر صنعت آلمان میگه که نه خیر، ما باید بریم اون کارخانه. میاد این وزیر صنعت ما میگه چرا نمیای ایران یه کارخانه عظیمی درست کنی شما؟ میگه آها، اینجا جناب وزیر، این آقای وزیر میاد سراغ من، من بیام کارخونه بزنم در ایران، هر روز دم اتاق شما پیش منشی شما التماس کنم که به من یه 10 دقیقه اجازه بدی حرفم بزنم. اون آقای که اونجا میبینه شما دستگاه داره، کارگر داره، سالن داره، ابزار تولید داره، چرا مدیران صنایع نمیرن سر بزنن به اون؟ به چه دلیل نشستن اونجا فقط امضا میزنن؟ مگر اینکه یه نماینده مجلس پیدا کنن یا یه پارتی پیدا کنن زنگ بزنه به اون آقا به من وقت بده. تامین اجتماعی میاد یهو میبینه آقا علکی چیزی به تلفن مینویسه. به خود بنده به والله و والله والله قسم چندین سال پیش چندین میلیارد تومان نوشتن، 10 روز بعد اومدن آقا چقدر میدی من اونو حل کنم؟ فلان شدم رفتم تامین اجتماعی، داد فریاد دادم گفتم آقا این چه وضعیه، چرا از من رشوه میخواد کم کنه؟ بعد از یه ماه حراست تامین اجتماعی رو گرفتن، همدست بودم با این حساب رسا، مثل من زیاده، تولنده از دارایی میترسه، چرا من باید برم اینطور دست به سینه به یک کارمند التماس کنم؟ چرا بنده اجازه بدن 4 تا بازاریه متدین مؤمن و تنپرست؟
والله و بالله 3-4 ماهه مشکل اقتصاد حل میشه، ما اصلا احتیاج به خارج نداریم، ولی متاسفانه آقایون اعتنا نمی کنن.
تولید احتیاج دارد به هم حمایت‌های لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشه. موانع سر راه تولید برداشته بشه. سر راه تولید برداشته بشه. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها، پشتیبانی ها مانع زدایی ها، مانع زدایی ها.
سال 1400، سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
بله، ساعت 13:45 از شما بازار تهران رو میشنوید. خدمت شما اعلام کردیم که ما امروز حتما میخواییم با آقای مهندس محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی، گفتگو بکنیم و از شما عزیزان هم خواستیم که سوالاتتون، مسائل و مشکلاتتون پیرامون مسکن مهر، مسکن ملی، قانون جهش تولید مسکن و وام ودیعه مسکن رو حتما به سامانه پیامکی ما 30,094 ارسال بفرمایید تا از آقای مهندس بپرسیم. آقای مهندس محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای مهندس سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار، شنوندگان محترم و هفته دفاع مقدسان تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی متشکرم. آقای مهندس، طبق قانون جهش تولید مسکن برای ساخت 4 میلیون مسکن در دولت 13 همه بانک‌ها موظف شدن که 20% از تسهیلات خودشون رو به ساخت مسکن اختصاص بدن. آیا این قانون از امسال اجرایی میشه یا از سال بعد؟
ببینید، علاوه بر قانون جهش تولید که به سال ابلاغش توسط ریاست محترم جمهور انجام شد و همه عوامل از جمله نظام بانکی مکلف به اجراش از روز اجرا و روز ابلاغ هستند، در قانون بودجه سال 1400 هم عیناً همین موضوع تکرار شده. لذا از ابتدای سال جاری همه نظام بانکی به استناد قانون بودجه و از نیمه اواخر شهریور ماه هم بعد از ابلاغ قانون به استناد قانون جهش تولید مکلف انجام این وظیفه در سال جاری هم هست.
بله، بسیار عالی. آقای مهندس، ما خودمون سوال خیلی زیاد تدوین کرده بودیم که حتما از شما بپرسیم و شفاف سازی بشه، اما مردم خیلی وقتی که به برنامه ما پیامک میدن و سوالات متفاوتی پیرامون مسکن مهر و طرح ملی مسکن و اینها دارن، اجازه بدید که من پیامک های دوستان شنوندمون رو در اولویت قرار بدم، برای شما بخونم و هر جایی که مناسب بود و لازم بود حتما شما بهش جواب بدید. عزیزی نوشتن که شریفی هستم، مسکن مهر ماهدشت، ورودیه شهرک پیام که اصلیه و از اونجا باید داخل شهرک بشیم، این رو بستن و ما مجبوریم تا میدان ماهدشت بریم و برگردیم که وارد پروژه بشیم. خنده‌دار، 10 کیلومتر راهمون رو دور کردن. چرا نمیتونن یک میدان کوچیک در ورودی این مسکن مهر درست بکنن که ما راه اضافه طی نکنیم؟ واقعا چرا دوروبر مسکن مهر خیلی مسکه مشکل هست برای رسیدن به اون پروژه مسکن مهر. حالا این یک نمونهشه، نمونهای دیگر هم اگر پیامک اومد برای شما خواهم گفت. پاسخ میدین؟
ببینید، در خصوص مسکن مهر، اول اینکه بعد اطلاعات دقیق ترش و موضوع به موضوع رو اگر بدن، چون همکارای دیگه ما مسئول این پروژه هستن، ولی من اطلاعات کلی رو عرض بکنم.
بله.
ببینید، این سوالی که مطرح میکنن احتمال قریب به یقین موضوع شهرداری است که راه ورودی رو در حقیقت اصلاح کرده با توجه به امکان ورود و خروج و حوادثی که ممکنه در اون محور پیش اومده باشه. لذا موضوع خارج از کالبد ساختمانی مسکن مهر در حیطه وظایف و اختیارات وزارتخونه نیست، مربوط به شهرداری های محل اجرای پروژه هاست.
بسیار عالی. آقای مهندس، سال بعدی رو میپرسم. 10 سالی که مسکن مهر ثبت نام کردم شهر پرند، اما هر سال بهانه میارن و تحویل نمیدن و هر سال هم افزایش قیمت داده میشه. چرا این اتفاق میفته؟
این نکته درستی عرض کردم. مسکن مهر کلن یک مدیر پروژه داره که جناب آقای مهندس مهرآبادی از معاون محترم آقای وزیری موضوع رو پیگیری و تعقیب میکنن، ولی مواردش رو بفرمایید مستندات و اسم پروژه و مشخصات ارسال بکنن و به صورت ویژه انشاءالله پیگیری میکنه و نتیجهش رو بهشون اعلام میکنه. هر کدوم از اینا ممکنه مسائل مبتلا به خودش رو داشته باشه.
بله. آقای مهندس، گفتن وام ودیعه میخوام ثبت نام بکنم، شعبه بانک قابل انتخاب نیست و به همین دلیل ثبت نمیشه با وجود آپلود تمام مدارکم.
صحبتشون درسته. نظام بانکی، این 15 بانک و مؤسسه اعتباری تا هفته گذشته برخی از شعب به دلیل اینکه اعلام میکردن ظرفیت و سهمیهشون به اتمام رسیده اجازه ثبت متقاضی جدید نمیدادن. مکاتبه‌ای با بانک مرکزی صورت گرفت و بانک مرکزی هم باز اواخر هفته گذشته این موضوع رو به همه این 15 بانک و مؤسسه مالی اعتباری ابلاغ کردن برای تجدید نظر تو سهمیه هاشون. این موضوع به چند روز آینده انشاءالله مرتفع میشه و میتونن این ثبتشون رو انجام بدن.
بسیار عالی. گفتم برای وام ودیعه مسکن واقعا دوتا ضامن از کجا باید بیارم؟ یکی کنید ضامن ها رو و لااقل کمک مردم باشید.
ببینید، این در حوزه نظام بانکی است. ما مکاتبه کردیم، مصوبه هم گرفتیم در ستاد ملی کرونا. بانک مرکزی یعنی ابلاغیه رو به بانک‌های عامل داشته که با حد اقل ضمانت بتونن این تسهیلات پرداخت کنن، ولی برخی از بانک‌ها بنا به ضوابط داخلی خودشون این بحث رو مطرح میکنن. ما باز مکاتبه رو با ستاد ملی کرونا کردیم و داریم این موضوع رو دنبال میکنیم، گرچه جزء حوزه وظایف بانک‌های بانک مرکزی و نظام بانکی است، ولی ما به عنوان حوزه مسکن موضوع رو مکاتبه کردیم با ستاد ملی و انشاءالله به زودی تصمیم گیری در این سه تا صورت.
به امید خدا. گفتن وقتی هر حرفی میزنیم یا شکایت میکنیم میگن ما خودمون دولتیم و شما کاری نمیتونید بکنید، فقط به ما میگن این ماه و ماه دیگه ما دیگه کلافه شدیم، تکلیف ما رو روشن کنن.
نه اصلا اینجوری نیست. اگر مصادیق ارائه بکنن، اگر در حوزه وظایف وزارت راه شهرسازی باشه که حتما و به صورت تکلیفی هم خود بنده هم همکارا مکلف به پاسخگویی هستن، اگر در حوزه سایر دستگاه دولتی هم باشه ما حتما پیگیری خواهیم کرد. این موضوع رو به عنوان یک موضوع سازمانی مورد توجه وزارتخونه هست و حتما مشکل متقاضیان حوزه اجاره و حوزه مسکن، گرچه در حوزه ما نباشه ولی مشکل وزارتخونه هم تلقی.
ممنونم. آقای خانم انوشه از تهران، البته آقای انوشه ایثارگر هم هستند، گفتن که وامی که گفتید وام ودیعه سرکاریه، انقدر برای ما دست انداز گذاشتن که بقای اون رو به لغاش بخشیدیم، یعنی عطاش رو به لغاش بخشیدیم، اکثرا بودجه نداشتن یا شرایط خیلی سختی برای ما آوردن.
مشکل بودجه وجود نداره، شاید توضیح دادم. در مورد تضامینم، ببینید اجازه انتخاب همه شعب و 15 بانک و مؤسسه وجود داره. توصیه هم اینه که چون همه بانک ها این سختگیری رو ندارن، بعضی از بانک ها سختگیری بیشتری رو دارن، بعضی با شرایط آسان تری تسهیلات واگذار میکنن، سوال کنن و بتونن از این فرصت استفاده کنن. این منابع دولت تخصیص داده و تا الان هم تعداد قابل ملاحظه ای از هممیهنانی که متقاضی این وام بودن و واجد شرایط تونستن تسهیلاتشون رو بگیرن. همینجور که در سال گذشتن بیش از 235,000 خانوار از این تسهیلات استفاده کردن.
بسیار عالی. گفتن آقای شماره 919-9447 گفتن که از متقاضیان مسکن ملی هستم در شهر جدید هشتگرد، برج 10 سال گذشته 50 میلیون تومان واریز کردم، قرار بود که 2 ساله تحویل بدن اما هنوز اصلا کار رو هم شروع نکردن، تکلیف مسکنای ملی چی میشه؟
نه، تمام پروژه‌ای که پول دریافت شده به پروژه‌ها معرفی شدن و حتما در حال ساخت است. اگر مورد استثنایی وجود داره که پول گرفته شده و کار انجام نشده، ما همچین موضوعی رو حداقل توی اطلاعاتمون نداریم. مصادیقش رو به برمن ما پیگیری میکنیم. این پروژه ها در زمانی که بهشون تعهد شده انشالله به بهره برداری و تحویل خواهد رسید.
بسیار عالی. شماره 936-724-68 که کاش خودش رو معرفی بکنن همه دوستان، نوشتن که داخل قرارداد اولیه همه چیز بود مثل پکیج، کولر و غیره، حالا میگن که دعا کنید ما فقط خونه خالی رو بهتون تحویل بدیم و ما هم دستمون اصلا به جایی بند نیست.
ببینید اگر قرارداد با سازنده رو مطرح میکنن، چون این قرارداد بین وزارت خونه یا دولت و مردم نوشته نمیشه. اگر متقاضی با سازنده قرارداد داره و این مصادیق درش قید شده، حتما مکلف به انجامش هستن. اگر نه، به صورت تفاهم، یعنی بعضی موقع توی قرارداد اینا قید میشه ولی میگن که جزء ردیفای ستاره داره، یعنی هزینه‌اش جداگونه حساب میشه. باید دقیقاً اینو بررسی کنن. اگر باز مربوط به پروژه‌های شهرهای جدید باشه، مصادیقش اعلام بکنن، ما پیگیریش انجام میدیم، بهشون اطلاع میدیم.
بله، متشکرم. دوست عزیزی که قبلا پیامکشون رو خوندم، گفتن که ما تسویه کردیم، واریزیمون تکمیله، اما فقط جوابگوی ما نیستن، فقط بلدن که خوب صحبت بکنن. همون دوستی که گفته بودن به هر حال اصلا هنوز انجام هم نشده و پروژه به جایی نرسیده، گفتن تو رو خدا صدای ما رو به گوش یک نفر برسونید. مگه یک آدم چقدر... بله بله، میگن مگه یک آدم چقدر طاقت داره که اینقدر ما تحمل کنیم و طاقت بیاریم؟ بفرمایید.
حق دارن، اگر به تعویق افتاده باشه قطعا حق باشون هست و باید همکارای ما توی شهرهای جدید یا سایر شهرهایی که پروژه هست پاسخی به مردم داشته باشن، ولی از طریق کد راهگیری هم از طریق سایت میتونن اطلاعات پروژهشون رو، اطلاعات کلی پروژه رو بهش دسترسی پیدا کنن.
الان یه پروژه اینجا واسه من نام بردن، پروژه حسا یک شهرک سلام شهر جدید پرند، اگر که اشتباه نخونده باشم درسته؟
پروژه حسا؟
بله بله، حسا یک شهر جدید پرند.
خب اینا پروژه‌ای مسکن مهر باید باشه، پروژه‌ای حسا پروژه‌ای قدیمی. اگر مصادیقش ارائه بکنن
بله،
ما حتما پاسخ روش خواهیم داشت. گرچه عرض کردم مسکن مهر باید اطلاعاتش رو جداگونه بگیریم و در اختیار متقاضی محترمی که به اصطلاح توی این پروژه دچار مشکل شدن برسن.
آقای مهندس مدارکشون رو کجا باید ارائه بدم به شما؟ آقای مهدی محمدی هستن، گفتم مدارکم موجوده، بگید من کجا بیارم مدارکم.
شما بعد از برنامه اگر شمارهشون رو بفرستید که من بگم تماس بگیرن، اطلاعات ازشون بگیرن، چون باید تو خود اون شهر جدید مشخص باشه به مدیر عامل اون شرکت مراجعه بکنن، ولی ما پیگیری کنیم که حتما تو زمان کوتاه مسئلهشون رو حل کنن انشاءالله.
بسیار عالی. گفتن که برای گرفتن یک کد رهگیری من 700 هزار تومان پول دادم، چرا واقعا اگر قرار هست وام ودی مسکن به من کمک بکنه چرا اینطوری اینقدر پول دارن از من میگیرن؟ دو تا ضامن بردم 120 میلیون سفته گرفتن ازم، کسری از حقوق میخوان. خب من کارگر از کجا باید کسری از حقوق بیارم؟ آقای فرهاد گفتن.
خب ببینید من توضیح دادم این ضوابط نظام بانکی است، نیچه ارتباطی با وزارت راه شهرسازی نداره، ولی این موضوع رو عرض کردم، ما توضیح دادیم، پیگیری کردیم که اینا با حد اقل مستندات مسئله متقاضیان حل بکنن. این موضوع کد رهگیری هم که اشاره کردن، کد رهگیری این عدد به اصطلاح غیر معقولیه که از ایشون گرفته شده. تفاهمی که صورت گرفت با اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک با بین 200 تا 300 هزار تومان برای کسایی که کد رهگیری ندارن قرار شد کد رهگیری صادر بشه. بیشتر از این پرداخت کرده باشن عدد مازادی ازشون دریافت شد.
بله، آقای حاتمی از تهران مسکن ملی دماوند ثبت نام کردن، گفتم ما یک خانواده 5 نفره هستیم که مسکن ملی ثبت نام کردیم، اما متاسفانه سیستم خود به خود تعداد افراد خانواده ما رو به 2 نفر کاهش داد و امکان استفاده از این امکان رو به ما ندادن، در صورتی که ما اصلا هیچ ملکی نداریم و مستاجر هستیم. سامانه مشکل داره واقعا این کارا؟
نخیر، ببینید تعداد افراد خانوار هیچ ربطی به اینکه مشمول به اصطلاح واحد بشون یا نشون نداره، اون یه بحث جداگونه است. و اگر تعداد خانوار 5 نفر یا 2 نفر یا هر تعدادی باشه، اگر خانوار محسوب بشن اون دیگه اصلا هیچ محدودیتی نداره. ولی اگر اشکالی توی مدارکشون وجود داشته باشه میتونن مراجعه کنن به اداره کل تهران و در حقیقت یک بار براشون مدارک بررسی میکنن، حتما یه ایرادی تو مدارکشون وجود داره. اگر اشتباهی انجام شده باشه ایشونا به پروژه برمیگردونن.
بسیار عالی. گفتن که ثبت ناممون رو تکمیل کردیم، پیغام اومده که در محل استلام یا در حال استلام. این در استلام چند ماه طول میکشه؟ ما چقدر باید منتظر باشیم تا استلام انجام بشه؟
حتما مراجعه حضوری داشته باشن با رعایت موازین بهداشتی، ولی حتما مراجعه حضوری داشته باشن. بعضی از متقاضیان که ممکنه به لحاظ تشابه اسمی دچار مشکل استعلام شده باشن،
بله،
یا استعلامایی مثل مالکیت، مثل فرم جیم و امثال هم قرمز تلقی بشه و سیستم نتونه تشخیص بده که این واقعا مربوط به این متقاضی هست یا تشابه اسمی، این موضوعات میمونه. لذا مراجعه حضوری بکنن.
دقیقاً به کجا مراجعه حضوری کنن آقای مهندس؟
ببینید اگر در شهرهای کوچیک هست به ادارات بنیاد مسکن، اگر در شهرهای بزرگ بالای 100 هزار نفر جمعیت هست به ادارات کل راه شهرسازی استان باید مراجعه کنن و پاسخ بگیرن.
بسیار عالی. گفتن که مراجعه کردم به یک بانک خصوصی در مورد وام ودیعه، گفتن که باید ضامن حتما شاغل باشه. الان هر کسی ضامن بازنشسته داشته باشه نمیره وام بگیره. خب چرا این اتفاق افتاده؟ بازنشستم که حقوق داره، میتونه ضمانت ما رو بکنه، چرا؟
عرض کردم این موضوعات بانکی ما منعکسم کردیم، انشاءالله بشه مصوبه جدیدی رو از ستاد بگیریم و این تسهیل بیشتری توی پرداخت این تسهیلات برای مردم فراهم بشه
انشاءالله. گفتن آیا با ماده 18 قانون جهش تولید مسکن بنگاه‌های معاملات ملکی مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش هستن؟ شماره 912-6575 این سوال رو پرسیدن.
ببینید قرارداد پیش فروش هنوز اصلاحاتی رو توی مجلس داره میگذرونه، هنوز قطعی نشده،
بله،
ولی در حقیقت بعد از نهایی شدن و ابلاغش بله این امکان بر اساس قانون جدید فراهم شد.
بسیار عالی. عزیزی هم درد دل کردن و گفتن که به این آقای مهندس بفرمایید که لطفی که شما کردید فقط باعث بدبختی ما مستاجرا شد و به خاطر این وام ودیعه ما کلی هم داریم هزینه میدیم اما وامی هم دستمون رو نگرفته. خب خیلی ممنونم. گفتن که آقای مهندس چند بار برای بازدید پرند تشریف آوردید از نزدیک چند بار تشریف آوردید پرند از نزدیک بین ساکنین پرند آمدید، چرا فقط صحبت میکنید حرف میزنید و نمیایید که درد دل مردم رو از نزدیک بشنوید؟
ببینید دو تا مطلبی که اشاره کردین در خصوص وام ودیعه، ممکنه حالا این به اصطلاح سوال کننده محترم این وام براشون مناسب نبوده باشه، ولی برای اولین بار از سال گذشته و امسال این بحث ودیعه اجاره تو کشور مطرح شد و خب فکر میکنم که کمک شایانی هم به مجموعه مستاجرین بود. حالا ممکن